به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل میاد، آرزوها رو در میزنه.
سرگاهتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، در محضر آفتاب برنامه است که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. ساعت 4 بامداد شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود، پس از اون در ساعت 4:20 صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح تقدیمتون میشه. هنگام اذان صبح ساعت 4:56 است و طلوع آفتاب ساعت 6:27. پس از اون هم دعای صباح رو شما دوستان عزیز و ارجمند زمزمه خواهید کرد، انشالله که بشنوید مجموع برنامه های سحرگاهی رو و مورد توجه نهایت شما عزیزان قرار بگیره. در محضر آفتاب شرح خطبه 66 و 67 نهج‌البلاغه.
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
در محضر آفتاب
یا مرتضی،
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیده به احسان علی دارم و بس، سر در خط فرمان علی دارم و بس. هر کس زده دست خود به دامان کسی، من دست به دامان علی دارم و بس. با نام خدای منان و صلوات بر آخرین فرستاده‌اش محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش، دفتر برنامه را می گشاییم. به شما صاحب دلان سلام می کنیم و خرسندیم که باز در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. گرامیان، حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهترین برادر تو کسی است که با مال خیش تو را یاری کند و بهتر از او کسی است که تو را از دیگری بی‌نیاز سازد. همچنین می فرمایند بهترین برادر کسی است که دوستیش برای خدا باشد، راه نماییت کند و تو را به پرهیزکاری برساند و از پیروی خواهش‌های نفسانی باز دارد. در ادامه شرح خطبه های نهج البلاغه به خطبه 66 می رسیم. توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی را در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که از آفتاب گرم نهج البلاغه فروغی بر دلها و جانهای ما بتابه و از این معارف بهره‌مند بشیم. خطبه 66 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی میکنیم و توضیحی اجمالی. محتوای این خطبه اشاره است به نزاعی که دیگران بر سر خلافت داشتند و بهانه‌های مختلفی سبب می‌شد که حق رو از مسیر و مجرای خودش عوض بکنه. می‌دانیم در تاریخ اسلام فتنه سقیفه پیش آمد و کسانی که به طمع قدرت و ریاست وصیت پیامبر اکرم رو زیر پا گذاشتن و دست به شمشیر بردن، رو در روی هم ایستادند تا قدرت رو تصاحب کنند و اون روزهای واپسین و روزهای پس از وفات پیامبر از ایام تلخ بر امت اسلامی بود که شیرینی حادثه غدیر رو در کام پیروان پیامبر تلخ کرد. آنچه که در این خطبه 66 مطرح هست، بعد از آن حضرت امیر این کلام رو بیان کرده که اخبار سقیفه بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام به اون حضرت رسید. در سقیفه بنی ساعده که جای بود در غرب مدینه در منطقه غربی مسجد النبی، عده‌ای جمع شدن، از مهاجرین بودن، از انصار بودن، از قبایل مختلف بودن و نزاع بر سر این بود که چه کسی بعد از پیامبر خلیفه بشه. کاندیدای انصار برای این موضوع سعد ابن عباده بود که رئیس قبیله خزرج بود و هر یک از اینها مدعی بودن که خلیفه و جانشین پیامبر باید از ما باشه. وقتی اخبار این قضایای سقیفه به حضرت امیر رسید، حضرت فرمود ما قالت الانصار. انصار یعنی مردم یثرب، اینها چی گفتن؟ حرف حسابشون چی بود و به چه نتیجه رسیدن؟ قالو قالت مننا امیر و منکم امیر. گفتن که نتیجه این رایزنی ها این شد که اهل مدینه و انصار میگفتن که حالا که به تفاهم نمیرسیم پس دو تا امیر باشه، یک امیر از ما انصار، یک امیر از شما مهاجرین، به این نحوه به توافق برسیم، در واقع نوعی حکومت ائتلافی، تقسیم قدرت بین مهاجرین و انصار. حضرت امیر فرمودن که فهلا احتججتم علیهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصا بان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیهم. حضرت فرمود که چرا در سقیفه روی این مسئله احتجاج نکردن، یعنی این به عنوان یک سخنی در رد ادعای انصار میتونست باشه. پیامبر در یک سخنی فرموده بود که بعد از من به انصار نیکی کنید، به خوبان اونها خوبی کنید و اگر کسایی هم بدی داشتن از بدیهای اونها درگذرید. پرسیدن یا علی خب این چه استدلالیه، این که پیامبر فرمود مراعات حال انصار رو بکنید، به خوبانشون خوبی کنید، بدیهاشون هم اذیت نکنید، این چطور میتونه مسئله باشه که بهش احتجاج بشه؟ قالو و ما فی هذا من الحجت علیهم، چه دلیلی در این سخن پیامبر هست علیه انصار که اونها نمیتونن به خلافت برسن؟ حضرت فرمود لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر امامت و خلافت در بین انصار بنا بود باشه، دیگه جا نداشت که رسول خدا مردم رو توصیه بکنه که با انصار خوشرفتاری بکنن و مراعات حالشون رو بکنن. معلومه که پیامبر این رو نمیدید در جایگاه و شأن انصار، و الا اگر بنا بود اونها به قدرت برسن و امامت و خلافت داشته باشن، خب باید به انصار بگی که مراعات حال دیگران رو بکنید، نه به دیگران بگی که مراعات کنید و به خوبانشون خوبی و از بدانشون هم درگذرید. خب این حرفی که برای حضرت امیر نقل کردن از قول انصار. بعد حضرت فرمود فماذا قالت قریش. قریش چه گفتن؟ ادعای اونا، حرف اونها چه بود؟ به حضرت عرض کردن که احتجت و انها شجرت الرسول صلی الله علیه و آله. گفتن که قریش حرفشون این بود که ما از درخت رسالتیم، ما از مکه اومدیم، عضو قبیله پیامبر هستیم، ما از درخت و شجره رسالت هستیم. حضرت فرمود که احتجوا به شجره و اضاء الثمره. اینا احتجاج و استدلال به درخت کردن، درخت رسالت، ولی ثمره و میوه رو ضایع کردن. یعنی اگه بنا باشه به شجره رسالت استناد بشه، اون کسایی که میوه این درخت نبوت و رسالت هستن، یعنی ما اهل بیت، ما که شایسته تریم از خود اون کسایی که خودشون رو به درخت رسالت منتسب میکنن. ولی به هر حال اونها عمل به توصیه های پیامبر نکردن و به تعبیر حضرت امیر ثمره رسالت رو هم که اهل بیت بود و حکومت و ولایت این خاندان، این رو ضایع ساختند و برای امت اسلامی کلی دردسر و مشکل آفریدند. اگر مولا ولی می شد چه می شد؟ خلیفه گر علی می شد چه می شد؟ ولی خاتم دوباره بینگین شد، عدالت با علی خانه نشین شد. هزاران دست بیعتگر کجا رفت؟ وفا با آل پیغمبر کجا رفت؟ اگر پیمان مردم با ولی بود، اگر پیوند با آل علی بود، نه فرمان نبی از یاد می رفت، نه رنج و زحمتش برباد می رفت، نه حق بیاور و مظلوم می ماند، نه امت از علی محروم می ماند. غدیر خم اگر سایه فکن بود، ولایت اهرمی دشمن شکن بود، صفوف ما جدا از هم نمی شد، شکوه و عزت ما کم نمی شد، نه صدها بار می مردیم هر روز، نه جام زهر می خوردیم هر روز.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
گرامیان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره اتحاد حضرت علی علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عالم غیب می‌فرمایند: این دو بزرگوار همان طوری که در عالم غیب و غیب غیب با هم بودند و متحد بودند، در عالم هم که آمدند، در این دنیا هم که آمدند، اینها اخوت داشتند، برادری داشتند و یکی بودند. و در جای دیگر چنین می‌فرمایند: امیرالمؤمنین سلام الله علیه چون تمام وجودش فانی در وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، ذل الله است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معلم همه بشر است و بعد از او حضرت امیر سلام الله علیه باز معلم همه بشر است. در این قسمت از برنامه گزارشی آماده پخش است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، در برنامه‌های قبل جناب حجت الاسلام سجادی در خصوص نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه توضیحاتی رو فرمودند. من از ایشون خواهش می‌کنم که در این برنامه بفرمایند که مخاطبان این نرم افزار چه کسانی هستند، از چه پژوهش‌هایی در این زمینه استفاده شده و آیا کارهای موازی در این زمینه انجام شده یا خیر. حاجا خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه طیبین الطاهرین المعصومین. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه که به اهتمام پژوهشگران و محققین حوزه علمی اصفهان تهیه شده، در بردارنده 25 عنوان شهر و 42 عنوان ترجمه است. مخاطبین این نرم افزار هم عموم مردم و به شکلی تمامی محققین هستند، چرا که در این نرم افزار علاوه بر ترجمه و شعرهای متعدد به ارائه آیاتی که در نهج البلاغه وجود داره و امیرالمومنین در کلماتشون از آیه قرآن استفاده کردن پرداخته شده است. برای استحضار شنوندگان گرامی این برنامه عرض میکنم که در نهج البلاغه 131 آیه قرآن وجود داره. همچنین در این نرم افزار از 42 حدیث نبوی استفاده شده، یعنی امیرالمومنین در حین صحبت به 42 حدیث پیامبر اکرم اشاره کردند. پس بنابراین در این نرم افزار شرحی پیرامون این احادیث نبوی داده شده. همچنین شخصیت هایی که در نهج البلاغه اسم برده شده که 59 شخصیت هستند، در این نرم افزار به اونها پرداخته شده و زندگی نامه این 59 شخصیت عنوان شده و ذکر شده. و در این نرم افزار به 202 مثلی که امیرالمومنین در حین صحبت و سخنان خود به اون اشاره کردند و جزء مثل‌های عرب شده پرداخته شده. بنابراین این نرم افزار از جهتی کاربری عمومی داره و از جهتی کاربری خصوصی و جهت محققین. از پژوهش‌های جاری که در رابطه با نهج البلاغه شده بسیار در این نرم افزار استفاده شده. جهت استحضار شنوندگان محترم عرضه می‌دارم که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی یک انقلاب ترجمانی در کشور ما صورت گرفته است. ترجمه‌های قرآن به صورت متعدد ارائه شده و همچنین ترجمه های نهج البلاغه، ترجمه های کتب مقدس دیگر همچون صحیفه سجادیه بعد از انقلاب به اون بیشتر پرداخته شده و همچنین کتاب هایی که پیرامون نهج البلاغه بعد از انقلاب چاپ شده بسیار شیواتر محققانه تره. در این نرم افزار به 27 مقاله ای که شخصیت های فرهنگی و پژوهشی پیرامون نهج البلاغه ارائه شده و 20 کتاب و اثری که پیرامون نهج البلاغه هست ارائه شده. مجموعاً در این نرم افزار 250 جلد کتاب ارائه شده. مبنای انتخاب نهج البلاغه به این خاطر بوده که نهج البلاغه دومین کتابی است که شیعیان به اون اهمیت میدن، چرا که حاوی کلمات و سخنان مولا الموحدین اسدالله القالب امیرالمومنین و در از نظر بلاغت بعد از قرآن کتابی بی همتاست و جا داشت که اون زحماتی که روی نهج البلاغه پژوهشگران و محققین در طول تاریخ کشیدن در یک نرم افزاری ارائه بشه. کارهای موازی که در این زمینه شده، تا اون زمانی که این نرم افزار ارائه شد هیچ نرم افزاری حاوی این مطالب نبود، ولی در سالهای اخیر به اهتمام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که دوستان ما هستند در قم، نرم افزار دیگری به عنوان دانشنامه علوی ارائه شده که حاوی بعضی از این مطالب هست و بعضی دیگر در اون نرم افزار وجود نداره و قابلیت های دیگری در اون نرم افزار به چشم میخوره. انشاءالله که خداوند به همه خادمین و خدمتگزاران به علوم قرآن و حدیث توفیق روزافزون عنایت بفرماید.
متشکرم آقا. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خصوص این نرم افزار با جناب آقای سجادی صحبت خواهیم کرد و اطلاعاتی رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسون. التماس دعا و خدا نگهدار.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود علی بود،
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود علی بود.
پاک زیرتان، همچنان با برنامه در محضر آفتاب همراهتانیم. امیدواریم تا این لحظه از برنامه بهره کافی برده باشید. محمد ابن منظور میگوید نزد امام احمد ابن حنبل بودیم که مردی به او گفت یا ابا عبدالله، چه میگویی در حدیثی که نقل میکنند از قول علی علیه السلام که فرمودند انا قسیم النار، یعنی من قسمت کننده جهنم هستم؟ احمد ابن حنبل گفت کیست که بتواند این حدیث را انکار کند؟ مگر نه این است که ما روایت نموده ایم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به علی علیه السلام فرمودند تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد مگر منافق؟ گفتیم بلی چنین است. آنگاه احمد ابن حنبل گفت پس مؤمن در کجاست؟ گفتیم در بهشت. گفت منافق در کجاست؟ گفتیم در آتش. گفت پس صحیح است که علی قسمت کننده آتش است.
یا قسیم النار والجنات یا مولانا، یا قسیم النار والجنات یا مولانا، کن شفیعا یا علیا انت یوم لقانا، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان، در این لحظه توجه شما را به سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی در شرح خطبه 67 جلب می‌کنیم.
خطبه دیگری که در همین برنامه خدمت شما معرفی می‌کنیم خطبه 67 هست. این خطبه درباره محمد ابن ابی بکر هست. زمینه بیان این سخن هم اینه، میدونیم که قبل از جنگ صفین حضرت امیر علیه السلام محمد ابن ابی بکر رو به حکومت مصر گماشت، ولی با فتنه‌گری هایی که معاویه و طرفداران او انجام دادند، مخالفان حضرت امیر در مصر بر اوضاع مسلط شدند و محمد ابن ابی بکر هم به شهادت رسید. بعد از حکمیت معاویه از شر و فتنه دست بر نمی داشت، پیوسته در قلمرو به حکومت حضرت امیر فتنه و آشوب راه می انداخت، گروه هایی رو می فرستاد، قتل و غارت می کردن، ناامنی ایجاد می کردن. در وعده هایی که به عمرواس داده بود، یک شمی بود که مصر رو به او واگذار کنه. در پی این وعده عمرواس هم با لشکری انبوه به طرف مصر رفت، در حالی که والی مصر از سوی حضرت امیر علیه السلام محمد ابن ابی بکر بود. او با چند هزار نیرو آماده مقابله شد، ولی دو دستگی که پیش آمد و غلبه‌ای که سپاه مهاجم داشتند نتونستن مقاومت بکنند. سپاه شام با سرکردگی عمرو عاص وارد شهر شدند. محمد ابن ابی بکر هم در جایی مخفی شد و بالاخره گشتن او رو پیدا کردند و با وضعی دلخراش و فجیع و مظلومانه محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندند و او رو در آتش سوزاندند، اونم با اهانت‌هایی که انجام دادند. این سخنی که در این خطبه مطرح هست، حجم خطبه کمه، دو سه خط بیشتر نیست. وقتی است که خبر ماجرای مصر به حضرت رسید، فرماید لما قل ده محمد ابن ابی بکر مصر و ملکت علیه و قتل. این سخن حضرت هست وقتی که محمد ابن ابی بکر به عنوان ولایت مصر گماشته شده بود، مصر رو تصرف کردند و بر او غالب شدند و او کشته شد. حضرت فرمود وقد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه ولو ولیته ایاها لما خلا لهم الارسه ولن هزمهم الفرسه. حضرت می فرماید من قبلا نظرم این بود که بر مصر کسی مثل هاشم ابن عتبه رو حکومت و ولایت بدم. هاشم ابن عتبه کسی بود که شجاع بود، تجربه داشت، از یاران قاطع و صمیمی حضرت امیر علیه السلام بود و تجربه کاری او در میدانهای جنگ به نحوی بود که میتونست از عهده این کار بر بیاد و میفرماید اگر من مصر رو به هاشم ابن عتبه سپرده بودم، او هرگز عرصه رو برای سپاه شام خالی نمی کرد و هرگز از میدان فرار نمی کرد. البته می بینیم که به طور ضمنی اشاره و نقدی نسبت به کار محمد ابن ابی بکر هم داره که او جوری عمل کرد که دشمن وارد مصر شدند و از برابر سپاه شام فرار کرد و رفت جایی مخفی شد و او رو یافتند و به شهادت رسوندند. در این حال برای اینکه با این توصیف از توانایی هاشم ابن عتبه خدشی به شخصیت محمد ابن ابی بکر وارد نشه، می‌فرماید بلا ذم لمحمد ابن ابی بکر، از محمد ابن ابی بکر هم مذمت و بدگویی نمی‌کنم. ولقد کان الی حبیبا، من خیلی دوستش داشتم او رو، و کان لی ربیبا، و ربیب من بود. ربیب یعنی تربیت شده. میدانیم که محمد ابن ابی بکر فرزند ابوبکر بود و وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، این محمد طفلی بود خردسال و حضرت امیر این فرزند رو در دامان خودش بزرگ کرد. اینم توضیح بود پیرامون خطبه 67. انشاءالله که از معارف اهل بیت و سخنان حضرت امیر بیشترین بهره رو در زندگی ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب همراهان، به انتهای برنامه رسیدیم. از خدا می‌خواهیم ما را در زمره شیعیان واقعی مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دهد. با این امید دفتر در محضر آفتاب امروز را می‌بندیم. خدا نگهدار.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
أسلم شاهد.